روز ما کار شبان روز ما اشگست شاید شاید این از آقا جان پیام حاتمیه باید بسوزیم و بسوزانیم شاید گردد ادا حق مقام حاتمیه
برهنه به بستر بی کسی مردن تو از یادم نمی روی خاموش به رساترین شیون آدمی تو از یادم نمی روی سفری ساده از تمام دوستت دارم تنهایی تو از یادم نمی روی گریبانی دریده بر این بغض بیقرار تو از یادم نمی روی سوزن ریز بی امان باران بر پیچک و ارغوان تو از یادم نمی روی تو با من چه کرده ای که از یادم نمی روی
سیدی سیدی غیبت و کرم نفت رقادی و علي مهادي ما در مورد ارتباط امامزمان با حضرت صدیق سلام الله علیه خیلی میتونیم مطلب پیدا کنیم. اون چیزی که یکی از بهترین چیزهایی که هست اینه که وفی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه. وجود مقدس امام هست میفهمه برای من در دختر پیامبر یک اسوه حسنه است. یک الگوی نیکوی برای من مهدی در دختر رسول خدا که حضرت صدیق سلام الله علیه باشه هم وجود داره. کسی که الگو و اسوه‌اش حضرت صدیقه است همه چیزش زهراست، چون یکی از القاب اون بزرگوار صاحب و دولت زهراست. اگه همه چیزش شبیه اوست، یکی از ویژگی‌هاش هم درخشندگی و زهراییته. دولتش، مسلکش، مذهبش، مشربش، رفتارش، تعاملش، حضورش، قیامش، قعودش، همه چیزش زهراست. زهرا به معنی درخشنده. دولت امام زمان به عنوان یکی از القابش، مثلا تو دوره ما مده میگیم آقا دولت سازندگی، دولت اصلاحات، دولت مثلا فرض فهم تدبیر و امید. ما به هر دولت یک تایتلی میدیم که مشخصه مجموعه اکت و ریاکت های اون دولته. دولت وجود مقدس امام زمان دولت زهراییته. یعنی چی؟ هم شفاف و زلال است، امر مخفی و پیچیده و زیر میز و روی میز نداره، و هم این نور عالم گستره، این درخشندگی عالم گستره، در همه جا پهن می شود و همه جا رو در بر می گیرد و به همه جا نفوذ می کند. مهمترین چیزی که در روایات ما به عنوان مظهر ظلمت در واقع برشمرده شده جهل. در دوران امام علیه السلام روایت داریم که علم 27 باب دارد، تا دوران ظهور حد اکثر 2 باب علم باز شده. اون 2 باب رو حضرت به کمال میرسانه و 25 باب دیگر رو باز میکنه. حالا آیا حجم دیتا در هر کدوم از این ابواب با هم دیگه برابرن؟ ما نمیدونیم. اساسا در بعضی از این ابواب چیز به اسم دیتا وجود داره؟ ما نمیدونیم. هر چه که هست علم بحته، جهان عالمانه و علمی خواهد بود. این مدل که باشه یک دولتی، یک حاکمیتی و یک سلطنت و حکم فرمایی، یصدق علیه عنوان صاحب دولت زهرا، چون در این دولت همه چیز شکوفا می شود و عالم آرا و عالم گیر.
یاد یاسبی نشان ارادت نامه است از تبار عاشقان بر مدار ادب و تقدیم به پیشگاه خداوندگار ادب و قبلگاه اهل انتظار. آن تک سوار وادی صبر، آن یگانه دوران و آن خود به انتظار نشسته ای که محتاج دعای مادر است برای ظهور.
کسی زهاله خبر ندارد، شب غم من سحر ندارد، قمر به حاله ستاره ریزد که آسمانم قمر ندارد. مرو زهرا، مرو زهرا، ببین زمین گیرم. مرو زهرا، مرو زهرا، ببین زمین گیره. علی رهینه محبت تو، به دوش او با منت توست، در انتظار حمایت توست، که جز تو حامی دگر ندارد. مرو زهرا، مرو زهرا، ببین زمین گیرد. این زمین گیره. نشاط و شادی ز خانه بردی، چرا به هم ره مرا نبردی؟ که ماندنم بعد رفتن تو به غیر خونه جگر ندارم. مرو زهرا، مرو زهرا، ببین زمین گیرم. مرو زهرا، مرو زهرا، ببین زمین گیرم.
گوش بسپار، ما در کنار توی رادیو تهران در آیار. رادیو تهران موج همدهی.
در پشت پرده رخدادهای مهم این 40 سال چه گذشته است؟
شبکه رادیویی تهران، انقلاب تا آزادی.
حسین الله کرم متولد 31 خرداد سال 1335 در محله مولوی تهران، دکترای علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه دفاع ملی، از فعالان عرصه سیاست در ایران و از پیشکسوتان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس کنونی شورای هماهنگی حزب الله، از معترضان جدی دولت‌های اصلاحات و از مسئولین ایرانی در جنگ بوسنی و هرزگوین، از علاقمندان به حاج منصور عرضی و از فعالان دفاع مقدس. اتحادیه اروپا در فروردین 1390 32 مقام ایرانی از جمله او را از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم و اعلام کرد. کلیه دارایی‌های آنها را در اروپا توقیف می‌کند. به نام خدا، درود بر شما. من عبدالله عبدی امروز در استدیوی شماره 2 رادیو با سیاستمداری که ردای نظامیگری را نیز بر تن کرده و علاوه بر سیاست داخلی دستی بر سیاست خارجی نیز دارد به گفتگو می نشینم. اگر مشی مدرس بودنش در دانشگاه اجازه پرسشگری جسورانه را بدهد، ناگفته های زیادی را برایتان به ارمغان خواهد آورد. به انقلاب تا آزادی خوش آمدید. آیا الله کرم، خیلی خوش آمدید به استودیوی برنامه انقلاب تا آزادی در رادیو تهران. خوشحالم که میزبان شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خیلی خوشحال و ممنون هستم که به این جلسه دعوت شدم.
یک سال بعد از شکلی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 اتفاقی در جمهوری اسلامی ایران میفته که مرحوم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از اون به انقلابی بزرگتر از انقلاب اول یاد میکنه و همون ماجرای تسخیر سفارت امریکا هستش که عده‌ای از دانشجویان پیرو خط امام اون رو انجام دادن. به نظر شما، بعضی از کارشناسان همینطور میگن، بعضی از افراد یا برخی از رسانه‌های غربی اینطوری عنوان میکنن که میشد به روش دیپلماتیک امریکایی‌ها رو اخراج کرد که هزینه برای نظام نداشته. آیا تسخیر سفارت امریکا برای نظام و برای مردم هزینه زا بوده یا تونسته اون استقلال مردم رو و استقلال در واقع جمهوری اسلامی ایران رو تثبیت بکنه؟
در دهه اول 50 رئیس سازمان CIA میاد سفیر امریکا در ایران میشه و ایران تبدیل به پایگاه جاسوسی امریکا و تغییر و تحولات کودتاهای در منطقه به نفع امریکا میشه. این که سفارت خونه نیست. سفارتخانه گری شما چی؟ مرکز جاسوسی سازمان CIA. ریچارد هولمز هم بردی در اینجا و اینجا رو تبدیل کرده به لانه جاسوسی. هنوز مثلا ما با آقای زیبا کلام مناظره میکنیم، میگه سفارت آمریکا. میگم بله، سفارت خاک آمریکاست، ولی اینجا سفارتخانه نیست. اینجا دیگه کار دیپلماتیک انجام نمیشه. اینجا اموری داره دنبال میشه که بیاد زفار رو سرکوب کنه، بیاد در داخل ایران، بیاد در منطقه، بیاد منافع آمریکا رو تأمین کنه. شما میگه آقا سفارتونه باید منافع رو. بله، میگم که بله، بنده خودم دیپلمات بودم تو اروپا. مثلا میرفتیم یه مرکز، یه پایگاه دریایی، یه پایگاه هوایی، اونا رو میدیدیم.
کرواسی.
بله، ما از اونا بهره میگرفتیم. اینطور نبود، اونا هم می بردن ما رو، هم پایگاهش هم اطلاعات لازم به دست می آوردیم ما، هم این که بخوان با هم مبادله کنن. ولی وضع سفارت آمریکا اینجوری نیست. سفارت آمریکا در ایران یک کودتا در 28 مرداد پای سفارت آمریکا نوشته شده، یک کودتا در ایران کرده. دوم، یک کودتای منطقه‌ای کرده، حداقل زفاره و سرکوب کرده ملت به پا خواسته. به هر حال انقلاب دوم برای این بود که امام مسائل استعماری رو از دیدگاه آمریکا به عنوان استعمارگر، به عنوان اشغالگر، به عنوان کسی که توی ویتنام، تو کره اون کارا رو کرده، کسی که در منطقه رفته رفته تبدیل به یک جریانی شده در حمایت از اسرائیل علیه فلسطین و بعد مسائل مختلفی رو در جنگ عرب اسرائیل مورد حمایت قرار داده و کشتارهای بسیار زیادی رو کرده، کودتایی که آمریکا تو دنیا کرده از جمله در ایران، در شیلی، در گواتمالا، در بسیاری از جاها، اینا هم توسط سفارتخونه ها شده. بعد میگه بهشون میگه آ خیلی ممنون کودتای 28 مرداد کردن، بفرمایید برید بیرون. فکر میکنین میرن؟ حالا اب نداره، ما میگیم مثل دوران مصدق عمل میکنیم که انگلیسا رو تعطیل کرد، سفارت انگلیس درش بس دیگه، اونم یه روشه. ولی چرا این روش هست؟ برای اینکه همون زمان دوره مصدق همین سفارتخونه کودتا کرده، سفارت انگلیس بسته است، سفارت آمریکا جایگزینشه. حالا که آمریکا خودش ابرقدرت شده، به طور مستقیم داره این کار رو انجام میده، ما یه لانه جاسوسی رو گرفتیم و این انقلاب دومه. انقلاب دوم برای این هست که حالا آمریکایی‌ها می‌خواستن رأس رژیم دیکتاتوری پهلوی رو ببرن تو آمریکا، بعد مثل کودتای دوم برای 28 مرداد ممکن بود برگردونن. بله اینها هست.
چرا بعضی از انقلابیون انقلابی نموندن؟
برای اینکه جریان انقلابی چپگرا، چپی که بود پشتوانش رو به کی میداد؟ به شوروی میداد. فکر میکرد که میتواند در اقتصاد میتونه با راه رشد غیر سرمایه‌داری که شوروی طراحی کرده بود میتونه به رشد و توسعه برسه، میتونه با تکیه استراتژیک بر شوروی میتونه دفاع استراتژیک داشته باشه، حداقل آمریکا و شوروی هم دیگر خونسا کنه. خب اینا با حرف امام نمیخوند که نه غربی نه شرقی نمیخوند، اینا با حرف امام در افغانستان نمیخوند که وقتی گفتن ما به شما امکانات میدیم شما این کارو در افغانستان حضور ترکی رو به رسمیت بشناسید، اینا این کارو نکردن، امام این کارو نکرد. نشون میده که امام مبانیش با اینا فرق میکنه. مبانی امام تکیه بر اسلامه، مبانی امام تکیه بر اعتماد به خداست که میگه ان تنصر الله ینصر، اگه خدا رو یاری کنی خدا هم تو رو یارید میکنه. ولی اینا میگفتن حالا که شوروی از بین رفت دیگه ما دفاع استراتژیک نداری، برای اینا خدا جایی نداره.
شاهدان عینی با شما از انقلاب تا آزادی میگویند. انقلاب.آزادی نشانی ما در فضای مجازی است.
اینها وقتی پهبادشون زده میشه اگر بخوان تلافی در کنن، ممکنه 5000 نیرویی که توی عین الاسد دارن اونا اسیر بشن، تمام نافایی که تو خلیج فارس دارن بخوره. البته شما میدونید ملت ما، حتی خود بنده که به عنوان فرمانده یکی از بخشای جنگ بودم داخل و خارج، ما از جنگ به هیچ وجه استقبال نمی‌کنیم،
همیشه دفاع کردیم، هیچ موقع شروع کردن
اساسا اگر جنگی هم بشه با آمریکا ما آسیب زیادی میبینیم، طوری که چند ده سال ممکنه عقب بیفتیم. اما ما میتونیم از خودمون دفاع کنیم، میتونیم چالش سازی بکنیم. ما امروز فضای امنیتی را 1,648 به 8 میلیون کیلومتر مربع ارتقا دادیم و ما آسیب پذیری رو به حداقل رسوندیم.
من جسارت میکنم اینو میگم، چون احساسم اینه که اینو باید اینجا اضافه بکنم. البته اگر اتفاق بیفته و جنگی در منطقه شکل بگیره، اگر یکی بزنن 10 تا میخورن، این صحبت آقاست. من اینو میخواستم اصلاح بکنم به خاطر اینکه شما فرمودید گفتم اگر جنگی شکل بگیره بنا به فرمایش
شما دست زدم، کف زدم.
خواهش میکنم.
خیلی عالی بود. خب برمیگردیم به بحث. به نظر بنده بحرین رو رژیم قبلی از دست داده، به دستور آمریکایی و انگلیس ها واگذار کرده. اینکه شاه بگه من میخوام از چشم آبیا رو دستشونو کوتاه کنم، بگو میخواستی نری اونجا جست بگیری بحرین رو استقلال بدی و جدا بکنی و از ملت ما همه پرسی نکنی. همه پرسی کی گفت از یک بخش جزیره بشه؟ جزیره متعلق به مام میهنه، بعد از همه نظر خواهی بشه. حالا اونا بخوان جداشن، ما نمیخوام اونا جداشن.
دقیقا.
اونا اگر جداشن کلی از منطقه نفتی ما، از آب داخلی ما از دست میره. غلط کرده کسی که این کارو کرده. اما امروز به ما میگن آفرین که خرمشهر دفاع کردید، آفرین که حلب رو آزاد کردید، آفرین، ولی چرا از منافع ما در خزر کوتاه اومدید؟ منافع ما در خزر چی بوده؟ این بوده که ایران و شوروی 10 مایل جدار مرزها توی خلیج فارس آبهای داخلیشون بوده، بقیه آبهای دو طرف محسوب میشده. بعضی از ملیگرا میگن 50% مال ایرانه نتیجتاً. خب وقتی که 5 کشور شکل میگیره، این 5 کشور خب 10 مایل طبق قرارداد 1921 و 1940 10 مایل مال ایناست، بقیه مشاعه. درسته؟ 4 تا کشور میرن با هم تقسیمات میکنن، ما با تقسیمات موافق نیستیم. تقسیماتی که اونا میکنن بر اساس خط منصفه، یعنی از شمال خلیج فارس وسط دره خزر در شمال تا جنوبش یه خط میکشن، بعد مرزها رو عمود میکنن به این و به ما 11% میدن. ایران به رسمیت نشناخته این تقسیم رو. ایران به رسمیت، ایران صد اکثر تقسیم عادلانه، اونم نه روی امضا، روی بیان کلی. ایران چیزی از خزر واگذار نکرده. اینکه ترکمنستان فقط لوله گازش رو از کف دریای خزر عبور داده به کشور آذربایجان، اولین ضرر رو روسیه کرده، چون اینها انرژی گازیشون میرفت از ورای خزر، میرفت دریای سیاه، از خاک شوروی و خاک روسیه صادر میشد. اما اگه الان از کف میاد، امضا دادن پای قدرت خارجی یعنی ناتو آمریکا رو وارد نکنن. شما سود بالاتری به دست آوردی با یک عبور از یک لوله. شما چیزی از منابع زیرزمینی و چیزی از فضای روی دریاها رو از دست ندادید. جمهوری اسلامی یک وجب خاک رو از دست نداده، هیچی از خزر رو از دست نداده، گرچه اونها کشورهای همسایه 4 تا دیگه نشانه تقسیماتی کردن، ایران به رسمیت نشناخته. و ما همواره معتقدیم که بعد از منافع دفاع بکنیم به هر شکل ممکن.
یه خورده بیام جلوتر، در انتخابات ریاست جمهوری حالا دو دوره اخیر و در به قدرت رسیدن روحانی، اصلاح طلبان و شخص مرحوم آقای هاشمی هزینه‌های بسیار زیادی کردن و به هر حال مردم با اقبالی که به اصلاح طلبان نشون دادن و در واقع حمایت‌هایی که کردن، آقای روحانی به قدرت رسید. بعد از حالا دوره‌ای که ایشون مسئولیت ریاست جمهوری رو داشتن، با تمام افت و خیزهایی که در عرصه بین‌المللی و در عرصه داخلی شاهدش بودیم، ما خروجی در واقع نظر مردم رو می‌بینیم به عنوان ولی نعمتان این انقلاب، که مردم به لحاظ خصوصا اقتصادی الان گله‌مندن. همون مردمی که حاضر بودن در جبهه‌ها جون خودشون رو تقدیم بکنن برای حفظ خاک ایران، اونا حاضر نیستن از 45,000 تومان یارانه خودشون دست بکشن. این چه اتفاقی رو رقم زده؟ چه چیز باعث این اتفاق شده که مردم ما امروز گله‌مندن؟
امام می‌فرماید که این بحث ولی نعمتان انقلاب، یعنی ولو این که مردم اشتباه تصمیم بگیرن، باید همه اون رو بپذیرن. امام اینقدر به عقل جمعی و اینقدر به تکیگاه خودش بعد از خدا، یعنی شاید امام فقط تکیگاه خدا بود، ولی به هر حال در بیاناتش میاد که مردم جایگاه بالایی دارن، به شکلی که مردم هر تصمیمی بگیرن اون باید اجرا بشه. و بر همین اساس به هر حال مردم تحت یک طراحی از پیش تدبیر شده، که بحث این بود که ما اگر با کت خدا همکاری بکنیم،